شبکه رادیوی اقتصاد.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان آمریکایی اثر به یاد ماندنی هاوارد فاست با ترجمه فریدون مجلسی را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. شب گذشته در اولین قسمت این بازخوانی شنیدید که جان پیتر از اینکه پدرش او را هر روز به شدت تنبیه می‌کرد و از درس و مدرسه هم انداخته بود، به شدت عصبانی و متنفر بود و برای فرار از خانه لحظه شماری می‌کرد. در این بین پدر با رهنی کمرشکن صاحب مزرعه بزرگتر شد و چون نمیتوانست از پس اقساط رهن سنگینش براید، عقده‌هایش را روی پسرک قالی میکرد و دیوانه‌ای تمام عیار شده بود. این وضع باعث شد پسرک در نقشه فرار از خانه مصمم‌تر شود و برخوردش با پدر نیز از آن شکل کودکانش فراتر رود. اکنون به ادامه این ماجرا توجه بفرمایید، با این یادآوری که تنظیم رادیویی این اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی راوی آن هستم. با ما همراه باشید. پیتر دیگر و پدرش به گونه متفاوت رویارویی می شد. این وضع بخشی از تفاوت درونیش و ناشی از آگاهی باطنی خودش نسبت به آن تفاوت بود. با خود اندیشید خواهم رفت و سپس یک روز این مطلب را به پدرش گفت. پدر پرسید کجا خواهی رفت؟ می روم. خواهید دید. می روی؟ گرسنگی خواهی کشید. خیال میکنی حالا مرد شدی؟ بسیار خوب، پس راه بیفت برو. زمان گذشت و پیتر نرفت، زیرا تهدید جهان تهدیدی بسیار بزرگ بود و چیزهای ناشناخته بسیار فراوان. هنگامی که پیتر به سن 14 و 15 سالگی رسید، رویاهایش پیچیده تر، مهیج تر و پرمایه تر شدند. این زمان در میان ملت حالت جوش و خروشی به وجود آمده بود. این جوش و خروش جنگ بود. اخباری که به کشدار آشفته اقامتگاه پیتر می رسید به هیچ وجه روشن نبود. هیچ روزنامه‌ای به آنجا نمی رسید جز یک روزنامه که آن هم به ندرت به دستشان می رسید. با توجه به اخباری که شفاهم دریافت می شد، جنگ مانند همیشه برای آن مردمان وابسته به زمین مایه دلواپسی بود. در پایین دست کناره رودخانه مردمان غریبی بودند که آنها را الغاگرایان می نامیدند. آنان طرفدار سیاه‌پوستان یعنی بردگان بودند. پیتر در کشتزارهایی که کار میکرد این سرود آنها را میشنید که این اتحادیه باشکوه دیرین من است. پسرها بیایید به خاطرش بمیریم. پیتر این واژه ها را با آن آهنگ برانگیزنده و زیبا میخواند و به هنگام خواندن احساس میکرد چیزی غریب خونش را به جوش میآورد. با این حال معلوماتش آنقدر ابتدایی و ساده بود، در حد معلوماتی کاری، معلوماتی در حد مزرعه و طویله، که درباره اتحادیه تصوری بسیار گنگ داشت و واژه شکوه مطلقاً برایش معنایی نداشت. مردمانی که برایشان کار میکرد غالباً مخالف جنگ بودند. یک بار که پیتر به شهر رفته بود، در خیابان اصلی واشنگتن رژه‌ای میهن پرستانه برگزار میشد. واحدی از گارد ملی اوهایو آماده می شد که رهسپار جنگ شود. پیتر که قدمهایش را با آنها تطبیق داده بود پرسید باید چند ساله بود؟ باید چند ساله بود؟ سربازان که بیشترشان پسرهای روستایی بودند و کاملا زیر 20 سال داشتند به پیتر لبخند می زدند و می گفتند را بیفت پسر، را بیفت. احساس گرم و صمیمانه‌ای که آن عبارت بی تکلف به همراه داشت بیش از پیش پیتر را جذب می کرد و برایش کیف‌آور بود. را بیفت پسر، همچون رفیقی به رفیق دیگر، را بیفت پسر. پیش از آن هرگز چنان چیزی به او نگفته بودند، پیش از آن هرگز چنان چیزی رخ نداده بود. به پدر گفت دارم به جنگ می روم. چندان اهل حرف زدن نبود. گاهی در طول هفته فقط یکی دو بار با پدرش سخن می گفت. با مادرش بیشتر از آن سخن نمی گفت و با برادران و خواهرانش فقط اندکی بیشتر سخن می گفت. پدر گفت بله؟ همینجا می مانی. کار. پیتر گفت دارم به جنگ می روم. به جنگ. همینو بس. تصمیم خودم رو گرفتم. دارم میروم. و پدر که میدید پسر جدی میگوید و در سخنانش نه شکی بود و نه تردیدی، او را برانداز کرد. گویی نخستین باری بود که چنین میکرد و به احتمال بسیار نخستین بار هم بود. پس از بالا به پایین و نیز از این سو به آن سو براندازش کرد. آن پاهای کوتاه، آن ماهیچه‌های سفت، آن چهره زشت، آن موهای چون ماهوت پاکن و آن لب شکافته و چشمای پسر که با ارزیابی متقابل به چشمای پدر تلاقی کرد، گویای آن بود که دیگر کتک بس است. من یک مرد هستم. میشنوی؟ یک مرد. شبه نظامیان را گروه گروه به عنوان داوطلب فرا میخواندند و کشور برای هر داوطلب 100 دلار پاداش میپرداخت. در آن منطقه کسب پررونقی در مورد مبادله و جایگزینی در جریان بود، زیرا 100 دلار ممکن بود برای یک نفر ثروتی به حساب بیاید و با این حال برای یک نفر در مقایسه با سختی‌های جنگ هیچ نباشد. بنابراین هنگامی که در همه جا پیچید که هنگ 48 گارد ملی در آستانه تشکیل است، پیتر به جستجوی یک شبه نظامی که نامش را به او داده بودند رفت. گفتگوی مختصر انجام دادند، تکه کاغذی را امضا کردند و معامله انجام شد. پسرک در جا به یک سرباز تبدیل شده و 100 دلار به دست آورده بود. همه اینها در یک لحظه انجام پذیرفت. پیتر که در این حال ترسیده، آزاد و مقید شده و از شگفتی کاری که به اراده خود با دوراندیشی خود و با برنامه ریزی خود انجام داده بود، نفسش بند آمده بود، با آن 100 دلاری که در مشت داشت به خانه بازگشت. به خانه بازگشت و به پدرش گفت خب، کارم رو کردم، سرباز شدم. و انگامی که خشم در چهره پدرش پدیدار شد و آن را در هم کشیده و برافروخته کرد و موجب شد که ماهیچه‌هایش متورم شوند و رگ‌هایش بیرون بزنند، ترس پیتر را وادار کرد که مشت گره کردنش را باز کند و اسکناس‌های زمین سبز همچون غنچه‌ای که شکوفه کند، همچون صحنه‌ای موفق در یک نمایش بد، از هم باز و شکفته شدند و بر زمین ریختند. هم او و هم پدرش به پول‌ها خیره شدند تا اینکه پیرمرد گفت کجا؟ چطور؟ آنان، پدر و پسر، افرادی محروم بودند. جهان در حرکت و دگرگونی بود. موقعیت‌ها وارونه می‌شدند. و از آنجا که آن پول به دلار واقعی بیش از آنی بود که تا کنون هر یک از آنان دیده بود و می شناخت، خشم و رنجش و ترسشان به گونه غریب به عواطف سرکوفته و بیزارگونه محرومان و نومیدان مطلق گرایید. پدر می دانست که پسرش خواهد رفت و پسر نیز این را می دانست. اما اکنون در این لحظه پدر دیگر یک دشمن نبود، دیگر یک مخالف ترسناک نبود، بلکه صرفا روستایی از کار خسته و از زندگی خسته سالمندی بود که پیراهنی کثیف به تن داشت و پسرک پابرهنه آفتاب سوخته ی جولید مو و زشت ناگهان پسر آن پدر شد. پسر ارشد، مایه زندگی و تنها امیدی بود که انسان برای تحقق جاودانگی خود دارد یا میتواند داشته باشد. پسرک خم شد، پولها را جمع کرد و به سادگی گفت پاداش. سپس آن را به پدرش داد و پدر آن را گرفت. لحظه ای نگاه داشت و آن را شمرد. دو بار شمرد. 100 دلار. مادر را صدا کرد و او آمد. سپس برادران و خواهرانم آمدند. پدر گفت 100 دلار. دیگران گفتند 100 دلار. مادر می گریست و پدر جویده جویده سخن می گفت. 10 دلار جدا کرد و آن را با اشاره و حرکتی به پسر تعارف کرد، حرکتی که برای نخستین بار در عمر پسرک انجام می داد. چه اهمیتی داشت که آن پول چگونه به دست آمده بود؟ اکنون آن پول به پدرش تعلق داشت و پدر هم داشت به پسرش 10 دلار می داد. پیتر آن را گرفت و به سوی جنگ روانه شد. در نظر پیتر جنگ وضعیتی همیشگی از زندگی بود، همچون هر وضعیت دیگری که میتوانست تصور کند. گاهی به نظرش میرسید هرگز زمانی وجود نداشته است که در آن جنگی نبوده باشد و نیز چندان به این نمیاندیشید که وقتی جنگ تمام شد برایش چه پیش خواهد آمد. و جنگ واقعا و خیلی زود تمام شد. به خانه نامه ننوشته بود، زیرا در آنجا کسی نبود که شوق دریافت خبر از حالش را داشته باشد و هرگز نامه ای از خانه دریافت نکرده بود. بنابراین هنگامی که جنگ چنان ناگهانی به پایان رسید و هنگش منحل و او عازم خانه شد، نمی توانست واکنشی همچون بیشتر افراد دیگر داشته باشد. جیغ و فریاد سر دهد. عجب جنگی، عجب جنگی. نه نبردی واقعی کرده بودند و نه از چیزهای دیگر خبری بود. اما با این حال آنها سرباز بودند و این برای یک مرد چیزی بود که بتواند با آن ببالد. به خانه بازگشته بود، نه به خاطر اشتیاق شدید، بلکه همچون حیوانی که تنها یک سوراخ لانه را میشناسد، در حالی که هنوز یونیفرم در بر داشت به خانه آمد و همچون یک بیگانه در میان خانوادهش ایستاد. به برادران و خواهرانش چنان نگاه میکرد که گویی پیشتر هرگز آنها را ندیده و به زن فرسودهی که مادرش بود و به پدرش نگاه می کرد. کلام و تهدید و خشم پدری از میان رفته بود. او پیرمردی بود که حالا دیگر پسرش را تقریبا با بیم می نگریست و مادر صریحا نشان می داد که چقدر مایل بود خوشحال باشد. لبخندی زد و او را بوسید و حتی کمی گریست. این پسر را دیگر نمی شد با تسمه زد. او جان و دشمنان را دیده و میثاق خود را با صاحبان مرموز جنگ بسته بود. آنان در واقع انتظار نداشتند که سرک بازگردد، اما اکنون او بازگشته بود و برایشان بیگانه بود و بنابراین با اینکه اشک ریخته بودند میباید به او بدگمان میبودند و از او میترسیدند. ولی او آنان را راند، داستانی برایشان تعریف نکرد و در حالی که تقریبا تحملشان میکرد دریافت که از آنان برید است. پس از 1-2 هفته دانست که باید برود. او نقشه کشیده بود. اکنون چیزهایی می دانست. اگر آنان می پنداشتند که او تنها به درد جنگ می خورد، نشانشان خواهد داد که واقعیت چیز دیگری است. حالا دیگر می توانست بخواند، بنویسد و می توانست اعداد را جمع بزند. جمعهای ساده. ولی درست است. ولی این تنها آغاز کار بود. می خواست تحصیل کند. و روزی به اینجا برخواهد گشت. ولی نه به عنوان سربازی که از جنگ بازگشته است، بلکه به عنوان یک آقا. به پدرش گفت میخواهد در مانسفیلد به مدرسه برود. پدر گفت مدرسه؟ ولی نه با لحنی که ممکن بود در گذشته بگوید، بلکه میکوشید این واژه را درک کند، احساس کند و ارتباط آن را دریابد. و ادامه داد مدرسه برای داراهاست، برای پسران دوکا و بازرگانان. لهجهش نالان و تلخ شده بود. مدرسه برای یک کارگر نیست، برای یک کشاورز نیست، برای ما نیست. اینها را از همقطارانت در جنگ یاد گرفته ای؟ آیا اکنون تو ولگرد بی‌ارزشی نیستی که ارتش پس فرستاده تا بار دیگر نامت را از زمین در بیاوری؟ یعنی همان کاری که اشخاص مانند ما باید انجام دهند؟ پیتر گفت شاید باشم، نمیدانم. و میدانست که گفتگو با پدر در این باره بیفایده است. میتوانست بارش را بردارد و برود، ولی آنقدر بزرگ شده بود که بداند دنیا برای انسانها مادری نمی کند. نیرومند بود و میتوانست نیرویش را در برابر خوردن و آشامیدن بفروشد، ولی هرگز به عنوان یک آدم مختار و مستقل آن را نفروخته بود. میدانست این بار وقتی کیسدار را ترک کند دیگر بازگشتی در کار نخواهد بود. مادرش التماس کرد ما پیر هستیم، پدرت منظور بدی ندارد، اینجا بمان. اما چنان خشمی به او دست داد که از کوره در رفت و خانه را بیان کرد تا خداحافظی کند، ترک گفت. پیتر به اتفاق دو پسر دیگر اتاق کوچک محقری در بالای دباخانه مانسفیلد پیدا کرد. تابستانها گرم و زمستانها سرد. روی زمین میخوابیدند و هر وقت چیزی به دست میآوردند میخوردند. آشغال گوشت، غذای پخته، نان بیات. و پیتر اگر هفته ای $3 به دست میآورد میتوانست زندگی کند. مدرسه نیز نیاز به کار و کوشش داشت. در فکر خود سخنرانی ها میکرد و به روانی و با فرزانگی سخن میگفت. هر مطلبی به دست میآورد با ولع میخواند. برای به دست آوردن آن $3 گاری ها را بار میزد، پادویی میکرد، خانه ها را تمیز میکرد و به تدریج فهمید که میخواهد چیکار کند. میخواست معلم شود. میخواست دیگر یک حیوان کاری نباشد و لحظه بردنش به سوی این هدف تا حدی جنون‌آمیز بود. میخواست به همه نشان بدهد که میتواند از هر کسی دیگر سخت کوشتر باشد. خب دوستان عزیز، این هم دومین بخش بازخوانی تنظیم رادیویی رمان آمریکایی اثر بیادماندنی هاوارد فاست با ترجمه فریدون مجلسی که شنیدید. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و سومین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس، شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
خدا نکن یه وقت بیاد ابر سیاه از راه دل، خیام و گار روی دل این سرزمین پر غرور.
مثل اسم الله رو دل آبی کشی، تازه مثل خوب چشمم توی بندند گروشی، سر به آسمان و آزاد مثل سر به ناز شیرا، همه از جنس شمانه مهربون و دست و دل باز، توی سینه نور قرآن پر امید و دست با دسته، دستانی که وقت ساخته کمر همتی بسته، توی پهلوانی رستم، تو دلیری مثل آرش، همه خوبیان دنیا خدایی کرده میجابش، خاک خوب کرده همی جان که دائم ورد زبانه، ستارنگ توی پرچم زینت ای آسمان، خاک خوب کرده همی جان که دائم ورد زبانه، ستارنگ توی پرچم زینت ای آسمان،
حرفینی همدلی و مهر و صفا شد، نارس حق تا کسی به گرد پاش رو، وقتی علی شو به پاشمونه، هیچی ناتون که بکن از هم جدا شو.
پرده پاشو وقتی یا علی شبو به پاشمونه هیچیناتون که بکن از هم جدا شد جلو ایداده تا درختان بلوچی که پریشون توی باده از اون خاک نازنینی کگن آقا نظریشه تا دل طاق بلندی که هنون نخوردن دیشب دستان پر از ستاره از دل شبانه کبیر همه یک دل همه یک رنگ از سازن با هم زنجی رو به ای خلیج فارسی شب بغز سه جزیره همه ی چشمان دنیا حالا بودن به شخیره همه با هم همه محرم جمع بن تو یک گل جا جایی که مهمون نرو آسمون خونه ی دیریا همه با هم همه محرم جمع بن تو یک گل جا جایی که مهمون نرو آسمون خونه ی دیریا
حرفینی همدلی و مهر و صفا شد نارسه حتی کسی به گرد پا شد وقتی یا علی شبو به پاشمونه هیچی ناتون که بکن از هم جدا شد حرفینی همدلی و مهر و صفا شد نارسه حتی کسی به گرد پا شد وقتی یا علی شبو به پاشمونه هیچی ناتون که بکن از هم جدا شد حرفینی همدلی و مهر و صفا شد نارسه حتی کسی به گرد پاشو وقتی یا علی شبو به پاشمونه هیچی ناتون که بکن از هم جدا.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه